و گفتگو. امشب هم با شرح شیدایی در کنار شماییم و دلهای شیدای شما رو با خودمون میبریم به صحن و سرای مقدس و نورانی حضرت آقا امام حسین علیه السلام. خب طبق معمول در بخش روز واقعه گفتگو میکنیم با یکی از بزرگوارانی که از بیانات ایشون هم بهره ببریم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای آخوندپور. حضور شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، این ایام رو تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم استعملنی بما هو ارضا. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدمت شما مجری محترم و همکارانتون و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم، شب شما هم بخیر.
بسیار متشکرم حاج آخوندپور، شما از بزرگواران و پژوهشگران قرآنید و مدرس حوزه و قاعدتاً امشب که ما در خدمت شما هستیم توفیقی است برای بنده و همکارانم و از بیانات ارزشمند شما بهره خواهیم برد حتما. محبت بفرمایید، با توجه به این که ما در مورد فلسفه قیام آقای امام حسین، قیام عاشورا در برنامه صحبت میکنیم و راهکارهایی رو از بزرگواران میشنویم و به خصوص حالا تطبیقی که ما در جامعه فعلی داریم و اینکه حالا شور حسینی به جای خود شعور حسینی هم بایستی در نظر گرفته بشود، در این زمینه از زبان شما بشنویم.
عرض خدمت شما که اگر رخدادهایی که در رابطه با کربلا
بله.
و به ویژه روز تاسوعا عاشورا اتفاق افتاده به عقب برگردیم، یعنی از ماهای قبلش شرایط زمان مکان و افرادی که در این حادثه حضور داشتن دقت بیشتری بکنیم، قاعدتا درس‌های آموزنده‌ای رو میتونیم داشته باشیم.
بله.
به عنوان مثال خیلی گذرا بخوایم و خیلی سریع بخوایم اشاره بکنیم، خود وجود یاران ابوعبدالله علیه السلام رو یک نگاه اجمالی بکنیم، ببینیم که ویژگی‌هایی که حتی یاران ایشون داشتن غیر از یارانی بودند و افرادی بودند که در جبهه کفر و لشکر کفر بودند.
بله.
به عنوان مثال افرادشون کاملا و همشون افراد با ادب بودن.
درسته. بله.
افرادی بودن سرشناس، افرادی بودن که حافظ قرآن، مفسر قرآن.
بله.
البته تعدادی هم بودن که حالا به عنوان غلام و خدمتکار حضرات در این لشکر بودن، اما نوعا افرادی بودن که از لحاظ اجتماعی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودن، از لحاظ مادی افراد متمکنی بودن،
معنی.
از لحاظ ادب و آداب معاشرت بسیار بالا بودن. شما ببینید مثلا وقتی تو میدان جنگ میخواستن برن، حتی با اینکه که در کنار ابوعبدالله بودن بدون اجازه ایشون وارد میدان نمیشدن.
بله.
این یه درسی برای ما.
درسته.
که شما در حساس‌ترین مسائل حتی برای اینکه میخوای جونتو فدای امامت کنی، باید با اجازه باشه، بدون اجازه بزرگتر و رهبر و ولی امر کاری نباید انجام بشه.
بله.
و تو این مثلا هیچ عذر و بهانه‌ای رو نمی‌آوردن که مثلا من الان کار دارم، زن و بچه دارم، من سهم خودم رو ادا کردم به مثلا انقلاب و اسلام. هیچ کنون از این بهانه ها نبود.
بله.
ولی من فکر میکنم اگر یک مقدار دقیق باشیم تو همین آداب معاشرت ها، از همین ادب، از همین که ایثاری که داشتن، شما تا زمانی که بنی هاشم میخواستن برن میدان اجازه میدان رفتن نمیدادن اصحاب، میگونن تا زمانی که ما هستیم اجازه بدید ما جانمون رو فدا کنیم.
درست.
و اجازه میدان رفتن به بنی هاشم ندادن.
بله.
خب اینا درس برای امروز ما هست. مثلا الان تو این وضعیت بیماری که الان هست، ما نیازمند به همچین ایثاری هستیم، نیازمند به همچین فداکاری های هستیم. یعنی باید تو این دهه من رفتارم، گفتارم، کردارم بهتر شده باشه. یعنی اگه دهه تمام شد دیدم اخلاقم فرقی نکرده، گفتارم فرقی نکرده، بدانم که این عزاداری عزاداری حقیقی برای من نبوده.
نبوده بله.
اما اگر دیدم بله ایثار و فداکاری بیشتر شده به خاطر رعایت مسائل اجتماعی و مسائل بهداشتی از بعضی از خواسته‌های خودم چشم پوشیدم.
بله بله.
چون الان خیلی دوست دارم مثلا 4 ساعت 5 ساعت بشینم تو مجال صاحب عبدالله. من خودم خب حالا زمان جوانی یا مثلا خیلی از دوستان و الانم همینطور بود، در ماه محرم 2 جا 3 جا هیئت میرفتن، چند ساعت وقتشون رو تو این حیات مذهبی. ولی الان با این شرایط که هست آدم باید مراعات بکنه.
بله.
در این حالی که تو مراسم ما شرکت میکنه و این نیازی که ما داریم، یعنی ما نیاز داریم برای شفای دلمون، شفای مریضامون، شفای روحمون، برای اینکه برکتی پیدا کنه زندگیمون، نیازمند به شرکت تو این مجالس هستیم. اما در این حال میتونیم ایثار داشته باشیم، از خودگذشتگی داشته باشیم.
بله.
خیلی از خانواده هایی که الان علاوه مالی به خاطر همین مسئله بیماری کرونا متاسفانه دچار مسائل حادی شدن، خب قطعا ابا عبدالله الحسین و اهل بیت و رضای خداوند در اینه که ما به اینا کمک کنیم. حضرت میفرمایند که از اینکه مردم به شما مراجعه میکنن شما خسته نشید، از اینکه مردم نیازشون رو میان به شما میگن، این یک فرصتی است که خدا برای شما ایجاد کرده که مردم حاجتشون رو بیان در خونه شما و به شما بگن.
بله.
و شما هم کار اونا رو را بندازی. من میخوام بگم اگر واقعا با این دید به مسئله عزاداری و مجالس عزاداری نگاه بکنی، نه تنها اون شوقی که قبلا داشتیم بیشتر خواهد شد، بلکه دیگران رو هم تشویق خواهیم کرد که تو این مجالس شرکت کنن. و متاسفانه از قبل از محرم کسانی که با اهل بیت، کسانی که با دستگاه امام حسین علیه السلام، کسانی که با اصل اسلام مخالفن، به بهانه‌های مختلف با مدعیان محترم، با وعاظ محترم، با مجالس عزاداری، با نزولاتی که مردم از سر اخلاص و با شور و شوق و شعور این نزولات رو میدادن، به بهانه‌های مختلف و با دلیل‌های مختلف مخالفت میکردن.
بله.
من فکر میکنم یه خورده باید تو این مسئله، از این مشکلی که الان برای ما پیش اومده، بهترین فرصت هست که دقیق تر باشیم نسبت به رفتارهامون، نسبت به گفتارمون. وعاظی که الان من منبر میرن، عزیزانی که میکروفون دستشونه، بزرگوارانی که مدعی اهل بیت هستن که سمت بسیار بزرگیه، از همین تریبون میتونن مردم رو، روحشون رو، آرامشی که به اینها بدن، به مردم بدن و دعوت به رعایت بهداشت و خیلی از مسائل دیگه میتونن انجام بدن که در حقیقت از این فرصت به نفع احسن بتونیم استفاده بکنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آخوندپور. بهره بردیم، مسلمان شنوندگان خوبم بهره مند شدن. ممنونم. التماس دعا، خدا نگهدار.
محتاج به دعا، خدا نگهدار شما.
چهارمین روز محرم، روزی که متعلق به فرزندان حضرت زینب سلام الله علیها، حر و مسلم علیه السلام. حضرت حر رحمت الله علیه، نماد توبه و بازگشت به مسیر حق و الگوی حقیقت جویی، کسی که در لحظه انتخاب صحیح رو انجام داد.
کسایی که به جای رسیدند از شکار لحظه ها به یه جای رسیدند، یه جای کاری کردن که خودش دونسته و خدای خودش، معصومم خوشش اومده خریده. حر سلام الله علیه یه لحظه حضرت فرمود که سکلت که امی، مادرت به عذاب بشینه. حر این شکار لحظه ها کاری کرد که حر ابن یزید ریاحی شد حر ابن حسینی. آقا حر بود اسیر تا امیری می کرد، آن لحظه شد امیر که شد بنده تو.
اما چرا این توبه و بازگشت تا این اندازه ارزشمنده؟
یه وقت خودم میخواد توبه کنه، توبهش مساویه با از دست دادن جان، جوان، زن و بچه، حقوق، خانه کوفه، فرماندهیه. این توبه توبه بسیار گران قیمتیه، این توبه توبه بسیار با ارزشیه.
هر چقدر هم خطاکار، هر چقدر هم در مسیر غلط، اگر توبه برای خداوند باشه، راه بازگشت همیشه وجود داره.
یقینا در قله گناه و در بالاترین مرحله گناه ایستادن در مقابل امام با حجت خداست. خب خود مرتکب این گناه شد، یعنی آمد رسما در مقابل سید الشهدا ایستاد و حضرت رو در کربلا زمینگیر کرد.
همینطوری که سوار بود آمدن به امام حسین گفتن آه هر اومده اینجا. آقا از در خیمه آمد بیرون، سلام کرد، گفت آه حلی من توبه. آقا من با این جنایت های بزرگی که کردن میتونم توبه کنم؟ آیا خدا گناهان منه میبخشه؟ حالا خدا میخواد پاکش کنه، تنزیهش کنه. آقا گفت بعد توبت قبول.
فقط کافیه که لحظه شک و تردید فکر کنیم و درست انتخاب کنیم.
کسی که در بالاترین درجه گناه قرار گرفته بود به بالاترین درجات رسید از نظر سعادت و خوشبختی. رفت میدان جنگ نمایانی کرد، قبلش خطبه خواند، رجز خواند، روی زمین افتاد. وقتی که روی زمین افتاد قشنگی کار اینجاست. اول که توبه کرد سید شهدا سرش رو از روی خاک بلند کرد و حالا هم که روی زمین افتاد کسی که بالای سرش حاضر شد امام و حجت خدا بود.
و انتهای این مسیر به آزادگی و سعادت دنیا و آخرت ختم میشه. سرگذشت هور برای همه ما عبرت آموزه. همه ما انسان‌ها که گاهی خطا می‌کنیم، شاید گاهی دچار دنیا طلبی می‌شیم و مسیر حق رو از یاد می‌بریم. اما مسیر بازگشت برای همیشه به سمت مؤمنان بازه. علیرضا مهرانفر، رادیو گفتگو.
قلبي دمي وأهلي لديك قتل الله قوما قتلوك 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 ومن الماء هزم
شرح شیدایی، رادیو گفتگو. پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد. رسیدیم به بخش مصرع سبز در کنار شهاب دارابیان عزیز. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
بر حرفون که نشستیم خدا را اساق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما استاد غزرای نازنین و
بزرگوارید
شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه. امیدوارم که از هر کجای ایران صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. امشب در بخش مصرع سبز باز گفتگوی شما رو با یکدیگر از شاعران بزرگوار و آینی کشورمون خواهیم شنید.
در خدمتتون هستم.
صدایش سنگ ها را نرم می کرد، دل افسردگان را گرم می کرد. زنی در پیش مردی خطبه می خواند که مرد از مرد بودن شرم می کرد.
رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهن از دست خود دستی زنند، چون جهان از نقص خود رقص میکنند.
معلم در خانم زینب عذاب شد، معلم در خانم زینب عذاب شد، زی سسل حسین کربلا آفه.
مصرع سبز
خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید. ساعت 22:45 دقیقه است. اینجا شرح شیدایی است. آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ما هر شب در بخش مصرع سبز گفتگو میکنیم با یکی از شاعران خوب آینیمون در رابطه با شعر عاشورایی، تاریخش و رسالتی که این رسانه بر عهده داره. و امشب در خدمت یکی از شاعران خوب کشورمون هستیم، جناب آقای عمار موحد یکتا. آقای موحد یکتا سلام، شبتون بخیر، ایام رو تسلیت عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته و ادب دوست رادیو گفتگو. بنده هم این ایام رو تسلیت عرض میکنم و از تمام مازمان سید الشهدا التماس دعا دارم.
بزرگوارید، بزرگوارید. خیلی سپاسگزاریم از شما. آقای موحد یکتا، ما در شب‌های گذشته صحبت کردیم در رابطه با رسالت شعر عاشورایی و ویژگی‌هایی که این رسانه داشته در طول قرن‌های مختلف، سده‌های مختلف، دهه‌های مختلف. می‌خوایم امشب با شما صحبت کنیم کمی در رابطه با پیشینه شعر عاشورایی. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. همانطور که قطعا مستحضرید، خب شعر از دیرباز در جهان عرب به عنوان مهمترین رسانه اجتماعی، ادبی و حتی سیاسی مطرح بوده و تمام اتفاقاتی که در تاریخ اسلام رخ داده، در کنارش ما یک رگه های مؤثر از شعر و ادبیات رو میبینیم. برای نمونه واقعه قدیر وقتی رخ میده، در همون موقف، در موقعی که خطبه رسول الله تمام میشه، روی همون منبر حسان بن ثابت شروع میکنه به شعر خواندن و اونطور که میدانید مورد تشویق پیامبر قرار میگیره. و در زمان ائمه طاهرین دیگر هم همین اتفاق افتاده و شعرایی که شعرشون ملتزم به خود حب آل الله بوده، همیشه مورد توجه اهل بیت بودن. اما شعر عاشورایی در این میان یک ویژگی های خاص منحصر به فردی داره. یعنی شاید بشه گفت که شعر عاشورایی قلب شعر شیعی به حساب میاد. براشم مثال هست، مثلا وقتی جناب کمیت در محضر امام باقر علیه السلام یکی از قصائد هاشمیات خودش رو ایراد میکنه، خب حضرت همیشه با اشتیاق به اشعار کمیت گوش میدادن. اما اونجایی که به مسیح سید الشهدا میپردازه و اون بیتی که مخصوص کربلاست، حضرت باقر علیه السلام طور دیگه باش برخورد میکنن. همون دعایی که حضرت رسول اکرم در خصوص حسان ابن ثابت به درگاه الهی داشتن، امام باقر همون دعا رو پس از خوندن اون بیت مرثیه سید الشهدا برای کمک دارن. در رابطه با دعبل خزایی هم همین اتفاق میفته، در اون قصیده مدارس آیاتی که محضر امام رضا ایراد میکنن و امام رضا یک بیت اضافه میکنن و تایید میکنن قصیده رو، اونجایی که اون بیت درخشان مرثیه سید الشهدا رو دعبل میخونه، اونجا حضرت رضا به وجد میان. یعنی گویا یک تفاوت خاصی داره ابیاتی که مخصوص عاشوراست با دیگر ابیاتی که در حوزه شعر آیینی سروده شده. خب من خودم قائل بر اینم که ادبیات عاشورایی حالت مجمل شده و خلاصه و چکیده و اساره ادبیات شیعی است و تا به امروز هم در روزگار ما هم تمام بزرگان خیلی فراتر از مذاهب و ادیان هست. این قصه اونجایی که واقعا میخوان به آزادگی بپردازن، اونجایی که میخوان به بیان رشادت و به بیان انسانیت به معنای واقعی خودش در حوزه ادبیات بپردازن، چاره ای ندارن جز این که بیان و به متن و رسای سید الشهدا و بیان واقعه عاشورا به ویژه بپردازن.
درسته آقای موحد یکتا، ما میبینیم این روزها که شعرهای مختلفی خوانده میشه در مجالس مختلف و شاعران زیادی تلاش میکنن تا شعر عاشورایی رو به گوش مخاطبان آقای امام حسین برسونن. اما میخواییم ببینیم این چیزی که امروز ما در جامعه میشنویم چقدر با اون چیزهایی که ما در گذشته میشنیدیم متفاوته. امروز یه کمی انگار سلیقه ها متفاوت شده. شما این رو قبول دارید؟
قطعا همینطوره و بایستی هم تو این حوزه پژوهش های آسیب شناسانه بشه و بدون هیچ تعصبی برای اینکه اون ماهیت ادبیات عاشورایی زنده بمونه و البته زنده هست و زنده کننده هست.
بله.
اما خدای نکرده به انحراف کشیده بشه، قطعا باید اهل پژوهش حرفهای جدی و پژوهش‌های جدی تو این حوزه بکنن. من به گمانم اینه که مشکلی که ما داریم این است که ما عرضم کردم تو این چند روزه که گفتگو میکنیم راجع به ادبیات عاشورایی، من تأکید دارم به این مسئله، ما همیشه آمده ایم واقعی کربلا رو
بله.
منطبق کردیم با نیازهای خودمون و اتفاقات روزگار خودمون، خودمون رو منطبق بر عاشورا نکردیم. جناب بیدل میگوید که کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست. ما نیومدیم خودمون رو در آینه کربلا ببینیم، چون کربلا انقدر وسعت دارد، هم از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ انسانی، از لحاظ سنی، از لحاظ سنفی انقدر گسترده است. وقتی ما اون منظره رو بخوایم در قاب محدود خودمون ببندیم، قطعا فقط یک سری ابعاد کوچکش رو میبینیم و از بقیهش غافل میشیم و خدای نکرده به مصادره به مطلوب میفتیم. و اینجاست که اشعار عاشورایی ضعیف میشه، اشعار عاشورایی فدای یه سری اهداف غیر مقدس شاید بشه. ولی اگر مثل خیلی از شاعران بزرگی که حتی مسلمون نبودن، شاعران مسیحی عرب زبان، شاعرانی که انگلیسی زبان هستن و مسیحی هستن و امروزه دارن برش سید شهدا شعر میگن، ما بیایم اصل واقعه رو باش مواجه بشیم و خودمون رو منطبق با عاشورا کنیم، قطعا اثر هنری هم که تولید میشه منطبق با اون معارف، پیام ها و حقایق عاشورا خواهد بود و مثل گذشتگانمون، مثل جناب محتشم، مثل مقبل کاشانی، مثل کسایی مرزی بزرگ که هزار سال پیش مرثیه سرایی رو به زبان فارسی بنیان نهاد برای سید الشهدا و صراحتا هم میگوید که من از جاه و مقام و ثروت و همه چیز چشم پوشی میکنم و حالا مقتل به دست من بدید، میخواهم برای حسین شعر بگم. به اون زیبایی اون قصائد رو گفته به هزار سال پیش. ما هم باید درس بگیریم که چیزهای بزرگ رو فدای اهداف زود گذر و کوچک نکنیم، اینطور خودمون هم رشد میکنیم، اینطور خودمون هم حسینی میشیم به معنی واقعی کلمه.
درسته آقای موحد یکتار، شاید خیلی از کسانی که دارن صدای ما رو میشنون شاید علاقمند باشن که در این عرصه ورود کنن، به نظر شما یک کسی که میخواد تو این حوزه وارد بشه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، چه مطالعاتی باید داشته باشه؟
عرض کنم منظور شما در تذکره های قدیمی که شرح حال شعرا رو می نوشتند خیلی جملات عجیبی قید شده. مثلا در قدیم کسی رو شاعر می نامیدند که حداقل 20 هزار بیت شعر خوانده باشه و 2000 بیت شعر حفظ باشه. ما همیشه خدا حفظ کنه حاج علی آقای انسانی، جناب آقای سازوار بزرگوار و اساتید دیگه، همیشه تأکیدی که به ما داشتن این بوده که جدا از حالا مطالعات علمی معرفتی و حالا بحثای تزکیهی که هر کسی حالا برای خودش باید داشته باشه، توی صرفا عالم شاعری میفرمودن که شعر خوب بخوانید و از همین شعرهای خوب بیتهای خوب رو انتخاب کنید و حفظ کنید. همین باعث میشه که اون ظرف وجودی شاعر که قرار هست الهاماتی بهش بشه و مترجم زبان اون الهامات بشه و اونو به زبان شعر در بیاره، اون ظرف پاک میشه، اون ظرف ادبی میشه، اون ظرف تزکیه میشه. وقت شعری هم که صادر میشه از اون شاعر یک شعری است که مخصوصا تو بحث شعر آیینی شعری است که در شأن اون ممدوح و اون کسی است که ما براش داریم شعر میگیم و عرض ادب میکنیم. مهمترین چیزی که به ذهن من میرسه برای رفقای خودم هم سن و سالام، حتی حالا کوچیکترایی که میخوان شروع بکنن تو حوزه شعر قدم بردارن، اینه که تا میتونین شعر بخونین و تا میتونین شعر خوب حفظ بکنین، اون وقت وقتی که استعدادش وجود داشته باشه غلیان میکنه و به جوشش میاد و انشاءالله که شاهد این باشیم که روز به روز شعر آینیمون درخشانتر بشه.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای موعد یکتا. ما در این روزها و شبها هر چقدر که از سید و شهدا بشنویم سیر نمیشیم واقعا. به رسم این بخش در برنامه شرح شیدایی آقای موعد یکتا، ما هر شب از دوستان و رفقای شاعرمون میخوایم که یک شعر ما رو مهمون کنن، اگر امکانش رو دارید ما شنونده شعر شما هم باشیم.
انجام وظیفه میکنم. چند بیتی رو شب جمعه است و فردا هم ما نباید در این هیاهوی محرم غافل باشیم از امام قائبمون، از امام قائب از دیدگانمون. چند بیتی رو تقدیم میکنم به حضرت صاحب العصر و تسلای قلب ایشون، چون ما فقط چیزهایی رو شنیدیم اما ایشون هر روز حقایق کربلا و عاشورا براشون مرور میشه. تقدیم میکنم و انشالله که شامل دعای حضرتش باشیم
انشالله. با معرفت انشالله. در خدمتون هستیم استاد.
سلامت باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا صاحب زمان. دیده شود باز اگر به راه عبورش، مست کند عقل را نسیم حضورش. 300 آینه که رخ به نمایند، شام تجلی رسد به صبح ظهورش. آینه در کربلاست انجمن آرا، کیست که محرم شود به عشق قیومش. غیبت کبرا شود قیامت صغرا، نام حسین است ذکر نفخه سورش. ندبه کند روز و شب از آن غم عظما، ندبه کند روز و شب از آن غم عظما. حق بنما از خطر چشم به دورش، بانگ انا المهدی آید از لب کعبه، بانگ انا المهدی آید از لب کعبه. سر کشد از مستجار شعله تورش، جلوه کند طلعت رشیده رویش. قدر شود قره حمید زنورش، نعره سمسام منتقم به در آرد، پیکر طاغوت را ز حفره گورش. عقده تومار شام را بگشاید، که از خط خون نقش بسته بین سطورش. تا به قیامت سلام شاه شهیدان بر حرم زینب است و قلب صبورش. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای موعد یکتا که با برنامه خودتون شرح شیدایی همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی، خدا نگهدار.
یا علی مجد، خدا نگهدارش.